بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مرحوم محقق عرابی قدس سره، ایشون بعد از این که می فرماید اگر ما از این آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگر بخواهیم از این ما آتاها یک معنای عامی رو استفاده کنیم که هم شامل تکلیف بشود و هم شامل فعل بشود، این همان محذور اجتماع اعتبارین متنافیین رو داره، این همان محذور اجتماع مفعول مطلق و مفعول به رو داره. بعد از بیان اشکال، اینجا سه مطلب رو ذکر کردن. مطلب اول فرمودن این اشکال در صورتی است که ما بخواهیم همه خصوصیات رو، هم خصوصیت مفعول به که خصوصیتش این است که فعل بر او واقع میشه و نسبت فعل به او به لحاظ این است که در عالم خارج موجود است قبل الفعل، و هم نسبت مفعول مطلق، مفعول مطلق که نسبت فعل به او به این نحو است که با نفس فعل ایجاد میشه و از شؤون فعله. ایشون میفرماید اگر این خصوصیات رو ما از خود این موصول بخواییم استفاده کنیم، این اشکال اجتماع اعتبارین متنافیین رو داره. اما اگر ما مسئله رو از باب تعدد دال و مدلول بگیریم، تعدد دال و مدلول یعنی بگیم خود موصول در همون معنای کلی استعمال میشه، اما خصوصیات مفعول به یا مفعول مطلق از راه قرائن خارجیه به دست میاد، شبیه این مطلبی که در باب مجاز اونجا بعضیا میگوین رأیت و اسدن یرمی، از باب تعدد دال و مدلوله. اسد دلالت بر معنایی داره، یرمی هم دلالت بر معنایی داره، لذا میگن اصلا اسد در همون معنای خودش استعمال شده. مجاز رو از راه تعدد دال و تعدد مدلول درست میکنن. ایشون میگه اینجا همین رو بگیم، بگیم مای موصول در معنای کلی خودش، یعنی با قطع نظر از خصوصیات، خصوصیت مفعول به یا مفعول مطلق رو ما بگیم از خود این استفاده نمی کنیم، او از قرائن دیگه استفاده میشه. ایتا هم در معنای خودش استعمال شده، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یک نسبت بین فعل و این موصول بیشتر نیست. بین لا یکلف و ما آتاها دو تا نسبت متغایر نیست، یک نسبته. اما خصوصیت این نسبت و این که عنوان مفعول به یا مفعول مطلق داشته باشه، این رو ما نه از کلمه لا یکلف استفاده می کنیم، نه از کلمه ما استفاده می کنیم، نه از کلمه ایتا بلکه این رو از قرائن و دوال خارجیه استفاده میکنی. در نتیجه یک نسبت واحده بیشتر نیست. این اشکال که میگیم اجتماع اعتبارین متنافیین، مقدمش این است که دو تا نسبت باشه. یک بار فعل رو به موصول نسبت بدیم به عنوان اینکه این موصول مفعول مطلقه و از شؤون فعله، یک بار دیگه این فعل رو به موصول نسبت بدیم به عنوان اینکه مفعول بهه و باید قبل از فعل در عالم خارج موجود باشه. اون وقت بگیم این اجتماع نسبتین متغایرتین، اجتماع اعتبارین مختلفین. اما اگر گفتیم نه، یه نسبت بیشتر نداریم اینجا، موصولم در همون معنای کلی خودش استعمال شده، ایتا هم ایتا و کل شیئن به حسبه هست، ایتا هم اینطور نیست که در دو تا معنا بخواد استعمال شده باشه، اون وقت ایشون میگه دیگه اینجا اشکال اجتماع اعتبارین مختلفین پیش نمیاد. این اولین مطلبی که بیان فرمودن. حالا همینجا اشکال امام رو عرض بکنیم قبل از اینکه مطالب دیگر رو بگیم که دیگه تکرار لازم نیاد. امام رضوان الله علیه در تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 21 می‌فرمایند که تعدد دال و مدلول و اقامه قرینه بر خصوصیات انما یصح و اذا کان فی المقام جامع واقعی حتی تکون الخصوصیات من مصادیقه. می فرماید بحث دال و مدلول و تعددشون و وجود قرینه بر اون خصوصیات جایی صحیحه که بین این خصوصیات یک جامعه واقعی باشد و این خصوصیات همه از مصادیق اون جامعه واقعی باشه، در حالی که در ما نحن فی بین مفعول به و مفعول مطلق ما جامعه‌ای نداریم در اینجا تا بخواییم بگیم خصوصیات از مصادیق اونه. و با این و اشکال کلام مرحوم عراقی رو رد می کنه. حالا این بیان امام بر حسب اونیست که در تقریرات آمده. من اینجا نکته ای رو عرض بکنم، اساسا در تقریر 100% نمیشه گفت این مطلب عین کلام اون صاحب این مطالبه. بالاخره مقرر گاهی اوقات اون چی که خودش برداشت میکنه نوشته. من یه وقتی بین این کتاب تهذیب الاصول و این مناهج الوصول امام که مناهج الوصول به قلم شریف امام هست، خب مناهج خیلی دقیق‌تر و متقن‌تر و محکم‌تر هست، جاهایی گاهی اوقات اشکالی به ذهنمون میرسید نسبت به عبارت تهذیب، مراجعه میکردیم به مناهج، میدیدیم که اگر اون رو ملاک قرار بدیم اشکال وارد نیست. حالا در اینجا اگر امام این رو فرموده باشن و اون چه که مقرر محترم آوردن درست باشه، خب یه اشکال خیلی سادهی بهش وارده. اصلا بین دال و مدلول در صورت تعدد اساسا مسئله تعدد رو برای این مطرح میکنن که چون جامع وجود نداره. چرا میان میگن آقا تعدد دال و مدلول؟ اصلا در رأیت و اسدا یرمی برخی میگن از باب تعدد دال و مدلوله. عقد در معنای خودش استعمال میشه، یرمی هم در معنای خودش استعمال میشه، تعدد دال و مدلوله. در باب تعدد دال و مدلول دیگه مسئله قدر جامع اصلا معنا نداره. و عرض کردم اساسا چون قدر جامعی نیست، مسئله رو از راه تعدد دال و تعدد مدلول درست میکنن. میگن آقا یه مدلول مفعول بهه، یه مدلول مفعول مطلقه. اگر یک دال، یعنی مای موصوله در اینجا، بخواد هم دلالت کند بر این مفعول به، هم دلالت بکند بر مفعول مطلق، نمیشه. چرا؟ چون قدر جامع میخواد. خب حالایی که قدر جامع نداریم چه باید بکنیم؟ میگیم آقا دو تا داله، ما نه بر مفعول به دلالت داره نه بر مفعول مطلق، ما در همون معنای کلی خودش استعمال میشه، اما ما هم بر مفعول به یک دال دیگری داریم، قرینه خارجیه، و هم بر مفعول مطلق یک دال دیگری داریم. پس ببینید اساساً مسئله تعدد دال و مدلول رو برای این درست میکنن که چون قدر جامع وجود نداره، اما اینجا در عبارت فرمودن این تعدد دال و مدلول انما یصح و اذا کان فی المقام جامع واقعی، که من به نظرم ظن قوی دارم اینجا اشتباهی صورت گرفته. نه، چه قدر جامعی وجود داره؟ بله؟ نه، قدر جامع خود لفظ بین، نه قدر جامع خود لفظ که معنای اصل با معنای یرمی قدر جامع بینشون نیست. نه، میگن آقا اصل رو در همون معلقه یه قولیه، همه قبول ندارن این رو، مشهور در باب مجاز میگن این یرمی قرینه است برای اینکه این لفظ در غیر معنای خودش استعمال شده. در مقابل مشهور چند قوله، یه قول همون مجاز ادعایی سکاکیه که امام هم رضوان الله علیه همون رو پذیرفتن، اما یه قول دیگه این است که نه، اینجا باب تعدد دال و مدلوله، اصل در معنای خودش استعمال شده، یرمی در معنای خودش استعمال شده. یرمی نمیاد بگه اصل در غیر معنای خودش استعمال شده. این دوتا معنا رو، هر دو رو میاریم در مورد این فرد و این شخص خارجی تطبیق میکنیم، اما استعمال لفظ اثر و یرمی هر کدام در معنای خودش استعمال شده از باب تعدد دال و مدلول. حتی این بحث تعدد دال و مدلول در عام و خاص هم مطرح میشه، در مطلق و مقید هم مطرح میشه. نکته اصلی اینه که جایی که جامع وجود نداره مسئله تعدد مطرحه. فرض کردم حالا این عبارت رو آیون باز خودتونم ملاحظه بفرمایید، ببینید که جوابی از این عرض ما هست یا خیر. خب ایشون میگن که مرحوم عراقی میگه نه، بحث مصداق نیست، ما خصوصیاتی، خصوصیت مفعول به و مفعول مطلق، این رو اگر از خود ما موصوله استفاده میکردیم اشکال اجتماع اعتبارین متنافیین لازم میامد، اما ما از خود ما موصوله استفاده میکنیم، ما موصوله در همون معنای کلی خودش استعمال میشه و این خصوصیات رو از دوال دیگه استفاده می کنیم. اشکالی که فقط مرحوم عراقی در این قسمت هست این است که این کلام یک کلامی است که برخلاف فرضه. فرض ما این است که ما دوال دیگه نداریم اینجا. اینجا ما هستیم و لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خداوند تبارک و تعالی نه در آیه قبل، نه در آیه بعد، نه در جای دیگر دوالی رو و قرائنی رو در اینجا ذکر نفرمونده. این اشکال بر مرحوم عراقی خیلی هم روشن وارده. بله، یه موصول کلی. اما ببینید مصداقیست، ببینید دو تا مصداق متغایره. مثل این است که بید آقا رأیتو لونن، بعد این لون رو رنگ سیاه و رنگ سفید هر دو مصداقشن، و هر دو رو که نمیشه در اینجا اراده کن. من یه شیء واحدی دیدم، هم سیاه باشم سفید که نمیشه. یعنی مجرد اینکه این مصداقشه دلیل برای این نیست که قابل این باشه که برای صدق بکنه. میگیم آقا اگر شیء واحده نمیشه هم سیاه باشه هم سفید. شما میگید رأیتو جدارن متلونا، رنگی. بعد بگید آقا این متلونا هم سیاه هم سفید، این نمیشه. بله؟ نه، در شیء واحد نمیشه که. اگه دو تا دیوار رو ببینه بله، اما اینجا نسبت واحده است دیگه. لا یکلف الله نفسا الا ما، این نسبت لا یکلف و با ما یه نسبت واحده بیشتر نیست. مطلب دومی که مرحوم عراقی دارن، ما رو معنی کلی، یه معنی کلی مفعول هست، مطلق مفعوله، مطلق مفعول خود ما مفعوله. اما مفعولون به، حالا معنا میکنیم در مطلب دوم، در مطلب دوم میگیم که ایشون ما رو یه معنای دیگه میکنه و عرض میکنه چه معنایی. مطلب دوم مرحوم محقق عراقی این مطلبه، میفرماید شما و مستشکل میگید اگر از ما بخواهیم حکم را اراده بکنیم، لا یکلف الله نفسا الا حکما آتاها، این نمیشود الا اینکه ما این رو به عنوان مفعول مطلق معنا بکنیم. ایشون میفرماید این در صورتی درسته، حرف عراقی اینه، در صورتی این ما به معنای حکم عنوان مفعول مطلق رو داره که لا یکلفه اون معنای تکلیف اصطلاحی رو داشته باشه. لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا آتاها، که این بشه مفعول مطلق او. اما اگر آمدیم گفتیم مراد از لا یکلفه تکلیف معنای لغویه، لا یکلفه به معنای همون کلفت و مشقت لغویه، بیفرمان اینجا دیگه متعین نیست که حتما مفعول مطلق باشه. چرا؟ بیفرمان روی این فرضی که ما لا یکلفه رو به معنای کلفت و مشقت لغوی بگیریم، من الممکن جعل الموصول عبارتن عن مفعول به اول مفعول نشوی یا نشوی، که مفعول نشوی از همون نشو و نماز، مفعول نشوی رو ازش تعبیر میکنم به مفعول من. پس ببینید میفرماید اگر ما لا یکلفه رو به تکلیف اصطلاحی معنا کردیم، این هم تکلیفی که خود شاعر میخواد بکنه، میگه من نماز رو تکلیف رو نفسی رو متوجه تکلیف نمی کنن الا تکلیفی که آتاها، اون وقت میشه مفعول مطلق. اما اگر لا یکلف رو به معنای مشقت لغوی گرفتیم، ایشون میگه خب حالا ما رو به معنای حکم معنا بکنیم، اما حالا دیگه مفعولم به. به چه بیان؟ معناش این میشه اگر مفعولون به باشه، انه سبحانه تعالی لا یوقع عباده فی کلفت حکم الا الحکم الذی اوصله الیهم به خطابه الا الحکم الذی اوصله الیهم به خطابه. خدا عبادش رو در مشقت از نظر حکم قرار نمیده مگر اون حکمی که به بندگانش رسونده باشه، که اینجا ما میشود مفعول به. حالا اگر ما رو بخواییم مفعول من بگیریم، باز نزدیک به همین معناست، معنای میشه لا یوقع عباده فی کلفتن الا من قبل حکمن اعلمه ایاهم. تفاوت اساسی خیلی نداره، عبادش رو در کلفت و مشقت قرار نمی دهد الا از ناحیه حکمی که اعلمه ایاهم. نمیشه چی معنا باشه؟ چرا؟ نه رو فرض این است که ما رو برای تکلیف اصطلاحی رو باید بگیریم. فرض نه، فرض ما اینه، منقطع نیست. در مفعولون بگیم لا یوقع او عباده فی عرض کلفت حکمه. آخه این مشقت دیگه غیر از مشقت حکم که مراد نیست، ولی ما هم مشقت لغوی داریم میگیم. در اون جایی که بخوایم تکلیف اصطلاحی بگیم، بگیم باید معنا کنیم که لا یتوجه تکلیفاً الا تکلیفی که میشه مفعول مطلق. اما اینجا بگیم لا یوقع فی مشقت الا اون حکمی که قبلا اعلام کرده باشه، یا لا یوقع فی مشقت الا من قبل اون حکمی که اعلام کرده باشه. یا مفعول به بگیریم در اینجا، یا مفعول من در اینجا بگیریم. چرا زیروز رو میداره؟ ببینید بالاخره معنای اصطلاحی یک مصداقی از مشقت هست یا نه. شما سوال بفرمایید آقا نسبت بین معنای لغوی و اصطلاحی چیه؟ روشنه معنای لغوی عامه، معنای اصطلاحی خاصه. پس مستثنا میتونه باشه، یعنی میتونیم ما در مستثنا اون خاص رو قرار بدیم. در هیچ مشقتی قرار نمیده خداوند عبادش رو. لا یکلف الله نفسا لا یجعل عباده فی مشقت الا در ناحیه احکام، اونم احکامی که بیان کرده باشه، که این یه مصداقی از اون میشه. خب به این قسمت مطلب مرحوم عراقی، اون طوری که من یادداشت کردم، امام رضوان الله علیه به این قسمت کلام مرحوم عراقی اشکالی نکردن. حالا ما خودمون بررسی کنیم در اینجا، حالا اصلا با قطع نظر از فرمایش امام یا فرمایش مرحوم عراقی، آیا این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها میشه در اینجا اصلا معنی لغوی مراد باشه، یا اینکه نه این لا یکلف مراد همین تکلیف شرعیه، این دیگه معنی لغوی در اینجا نمیتونه باشه. ما اگر قبل از آیه رو فلینفق مما من سعته، بله لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق فآخرش. این قبلش آمده چند تا تکلیف بیان کرده خداوند، بعد می فرمد لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این حالا ولو ما در جای خودش گفتیم سیاق قرینی جد نداره، اما اینجا بحث سیاق نیست، اینجا خود قبلش تکلیف وجود داره. اصلا قرینه لفظی است، سیاق از قسم قرینه غیر لفظی است. بگیم آقا مجموع این کلام در این مورد هست مثلا، حالا اینم رو حمله بر او بکنیم. نه، اینجا قرینه لفظیه داریم، قبلش دو تا تکلیف داره. آدم پولدار باید از سعه و انفاق زیاد بکنه، آدمی که پولش کمه کمتر انفاق بکنه. این دو تا تکلیف وجود داره. خب بعد ما بیاییم لا یکلفه یعنی تکلیف لغوی. این بسیار بعیده که ما در اینجا در آیه شریفه این رو تکلیف لغوی معنا بکنیم، مخصوصا اون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اونجا نمیشه ما بیاییم تکلیف رو به تکلیف لغوی معنا بکنیم. نه، تکلیف همین تکلیف یعنی همین اعتباری که شارع بر مکلفین میخواد بکنه، همین باری که میخواد رو دوش مکلفین بگذاره، همین احکامی که میخواد متوجه مکلفین بکنه. خب اونا میتونن بگن هستش اضافیه، اونا میتونن بگن هستش اضافیه، با اون جواب بده. نه، سیاق قرینه لفظی نیست. سیاق بیست قرینه لفظی مثل یرمیه. قرینه لفظی یعنی اون قرینهی که خودش از لفظی ظهور در اون معنا داره. اما سیاق نه، سیاق بگیم که آقا فرض کنید که این قبلا در مقام بیان یه قضیهی بوده خداوند تبارک و تعالی، در مقام بیان ارزاد که انبیاء بنی اسرائیل بوده، حالا بگیم این آیه بعدم که آمده راجع به انبیاء، بگیم اینم مراد انبیاء بنی اسرائیل. سیاق از نوع قرینه لفظیه نیست. نه، لفظی اینجا فلیون فرم نه، در آیه قبل تصریح داره دیگه، غریه لفظی هست اینجا. دو تا آیه هم باشه مانعی نداره، ولی باز غریبه. یعنی ما مثل همون حرفی که قبلا عرض کردیم، گفتیم آقا امام میفرماین آیات قبل در اون آیه و ما کنا معذبین، آیات قبلش در عذاب اخرویه و او رو قرینه قرار بدیم که این معذبین هم این عذاب اخروی، آیه بعدش در عذاب دنیویه، اونجا قرینه داخلیه لفظیه است، با سیاق نیست در اونجا. ببینید بازم قرینه سیاق رو توضیح بدم در آیه شریفه عرض شود که تطهیر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آیه قبل از این مربوط به زنهای پیامبره، آیه بعد از این مربوط به زنهای پیامبره، این آیه در بین اینها مربوط به اهل بیت و اون چند نفر مخصوص و معین. وسط آیه است، بله، یه قسمتی از آیه است. خب اونجا بعضی ها یعنی سنی ها میان عرض میشود که میگن چون قبلش در مورد زنهای پیامبره، بعدش هم در مورد زنهای پیامبره، باید اینجا بگیم در مورد همه زن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل البیت به همه زنهای پیامبر و دختر پیامبر همه برگرده، به مراد همه باشه. خب ببینید اونجا نمیان بگن آقا این قرینه لفظیه وجود داره. اگه قرینه لفظیه باشه کسی نمیتونه وقت جواب بده. قرینه لفظیه مثل رئیس و اسدن گرمیه، شما گرمی قرینه است. در قرینه لفظیه لفظ صراحت دارد بر این که من مفسر اون ذوالقرینه هستم. اما در قرینه سیاق میگیم نه، میگیم آقا آیات قبل داره یه احکامی رو مربوط به زنهای پیامبر ذکر میکنه، آیات بعدم اینه، مجموع رو میخواییم. ولذا در سیاق میگن وحدت سیاق. ولذا ما در قرینه لفظیه کاری به وحدت اینا نداریم دیگه. لذا این نکته دقیقیه که سیاق قرینه لفظی نیست و وحدت کلمات و مجموعی کلام ازش تعبیر به سیاق میکنن. قرینه یک لفظ معین خاصیه، اما در سیاق مسئله مجموعه. چی؟ خب نه، اصلا گفتیم ما بررسی کنیم. به نظر ما اصلا اینجا لا یکلف معنی مشقت لغوی نیست. بله، اگر معنی مشقت لغوی باشه دیگه لازم، نه تنها لازم نیست، حالا الان بعدن هم میان بیان میکنن، دیگه اصلا نمیشه مفعول مطلق قرار داد. باید یا مفعول به قرار بدیم یا مفعول من. این حرف درستیه. مفعول به لا، بله، یعنی لا یجعل عباده فی مشقتن الا تکالیفی رو که اعلام کرده باشه، یعنی این مشقت فقط، الا تکلیفی را که قبلا اعلام کرده باشه به عنوان مفعول مطلق اون لا یجعل عباده فی مشقتن باشه. بله، ندیگه مفعول مطلق نیست. ببینید یه وقت میگید که آقا تکلیف نمی کند مگر تکلیفی، یعنی قرار شد مفعول مطلق از نوع و از شؤون خود اون فعل باشه. اینجا فعل ما تکلیف الهی نیست که، فعل ما قرار دادن خدا در مشقت. در میگید مثل این است که میگم من هیچ کاری رو انجام نمیدم الا این عمل را. الان اگر گفتم که آقا لا اف الو شیئا الا هذا العمل، اینجا هذا العمل چیه؟ مفعول به دیگه. حالا الا رو نگیم، بگیم لا افعل شیئا و افعل هذا العمل. این افعل هذا العمل، هذا العمل مفعول بهشه دیگه، مفعول مطلق نیست که. اینم همینه، میفرماد لا یجعل عباده فی مشقته الا این که در باب تکالیف، تکالیفی رو میخواد که قبلا اعلام کرده باشه. یه در باب مفعولون به نه کدوم قرینه بر مشقته؟ مثلا هیچ قرینه بر مشقته لو... یعنی ما بر مشقته لغوی هیچ قرینه نداریم اینجا. کدوم قرینه؟ قبلش دو تا تکلیف اصطلاحی آمده، فلینفق ذو سعت من سعته، این تکلیفه، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، این هم تکلیف دومه. نه دیگه، این در مشقت لغوی چه قرینه ای داریم ما؟ شاید که فایده نداره، شاید که فایده نداره. گفتن به یک کسی پرسیدن مردی، گفت شاید. شاید چه فایده داره؟ الان قرینه بیارید شما اینجا بر معنای لغوی چه قرینه دارید؟ اون دوتا گفت که قرینه اصطلاحی میشه، که اون که تکلیف قرینه و تکلیف اصطلاحی میشه، اتفاقا او عکس فرمایش شما. خب حالا مطلب سوم اجمالش رو بگم، آقا اون عبارت رو ببینید انشالله. در مطلب سوم مرحوم عراقی میفرماید و ان تأملت ترى انه لا مجال لجعل الموصول عبارة عن المفعول المطلق، دیگه آب پاکی رو دست همه ایشون میریزه در اینجا، میگه اصلا در این آیه موصول را به مفعول مطلق نمیشه معنا کنیم، حتی اگر لا یکلف رو به تکلیف اصطلاحی هم معنا کنیم. یعنی تا حالا قبلش قبول کرده بود که اگر لا یکلف تکلیف اصطلاحی باشه اینجا موصول میشه مفعول مطلق، اما حالا میفرماد نه، حتی اگر این رو تکلیف اصطلاحی هم بگیریم موصول مفعول مطلق نمیتونه باشه. دو تا محذور در اینجا ذکر میکنه، این رو ملاحظه بفرمایید تا تکمیلش رو فردا عرض کنم. و صلی الله علیه و آله.